أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاء شريف را با حضور قلب و توجه و درگاه خدای متعال عرض بدار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام صلوات بلندی کردیم. هر جا در رساله ها یا در استفتاءات بحث از شک می شوند، منظور شکی است که عقلا به اون شک اعتنا می کنند. اگر شکی باشه که عقلا و مردم عادی اصلا این شک رو نمی کنند و این نوع شک رو بهش بی اعتنا هستند، اون شک منشأ هیچ تکلیفی نمیشه. در باب طهارت و نجاست این چنینه، در بحث وضو از این قرار، غسل به همین شکل، تیمم، نماز، روزه، حج، خمس، زکات و بقیه موارد. اونجا که مثلا میگوین اگر کسی شک کرد بین یک سجده یا دو سجده، منظور شک متعارفه، منظور شکیه که عقلا بهش توجه میکنن. اگر خود شخص میبینه به یک طرف اطمینان داره، منتها یه وسوسه ای تو دلش میره که نکنه غیر از این باشه و میفهمه که این رو اگه به دیگران بگه، این مقدار درصد احتمال رو به دیگران بگه، بقیه میگن این احتمالا در زندگی عادی بهش توجه نمیشه. اگر این چنینه، اون شک رو باید بذاری کنار. مثلا بعضی فقها فرمودن اگه کسی مالی رو به دست آورد بعد شک میکنه که آیا این مصرفی که کرد در حد شأنش بود یا نبود، اگر شک کنه و مصرف بکنه باید خمسشو بده. این شک شکیه که عقلا قبول میکنن، نه شکیست که همینجور به ذهن من میاد. حالت نفسانی شک برای افرادی که خارج از حد تعادل عرفی هستن پیدا میشه. این شک منشأ تکلیف نیست. همینطور در مورد آب کشیدن تو رساله ها هست که اگر کسی دیرتر از دیگران به اطمینان میرسه برای آبکشی اشیا، بقیه اگه مثلا 10 ثانیه میشویند اطمینان پیدا میکنند به شست شدن کامل، این اطمینان نمیکنه، باید بیشتر بشویند تا اطمینان پیدا کنه. این شخص وظیفه‌ش اینه که به حد عادی بشوید، وگر ولو اینکه هنوزم شک براش برقراره که آیا این شسته شد یا نشد. در وضو به همین ترتیب، به اندازه‌ای باید صورت رو شست که اطمینان کنین که صورت شسته بشه، تمام صورت باید شسته بشه. شک کنی یک جا صورت مونده باید بشویید. اما این شک یعنی شکی که عقلا امضا میکنن و قبول میکنن، و الا این که من شک میکنم و شکم هم خارج از حد تعادلی، یعنی بقیه به من میگم وسواسی، بقیه به من میگم بی خودی شک میکنی، که خودم هم متوجه این معنا میشم. اگر این چنینه، این شک منشأ تکلیف نیست. به اندازه که دیگران صورتشون در وضو میشویند به همون اندازه بشویید، کفایت میکنه. دستها به همون مقدار، غسل به همین شکل. اگر به این شکها توجه بشه، بر اساس فتوای استاد مازات آقای وحید معصیت میکنه شخص. نفس توجه به شک، شک غیر عادی، این باعث معصیت کار شدن شخصه. یعنی اگه عادل بود این شخص از عدالت میره بیرون، ولی مثل حضرت آقای سیستانی و مرحوم آقای خویی میگن این معصیت نیست، اما توجه به این شک بسیار مذموم و ناپسنده. این
نکته ایست که باید در سر تا سر مباحث شرعی بهش توجه بشه. شرع از ما خواسته که ما دقت کنیم در وظایف دینیمون، اما همون شرع به ما گفته راه تسلط خبیث رو بر خودت ببند، و مرادشون از خبیث یعنی شیطان، و گفتند راهش هم اینه که به او توجه نکنی، بی‌اعتنایی کنی، بعد از مدتی از تو ناامید میشه. تعبیر تو خود روایته، از تو ناامید میشه دیگه، این نوع خطورات ذهنی در شما از بین میره. در آب کشیدن، در وضو، در بقیه موارد داستان از همین قراری بود که خدمت شما سروران عزیزان عرض کردیم. یه چیزی تو ذهن این افراد میاد و اونی که اگه دیگران شک نمی کنن به دلیل این که مسئله بلد نیستن و به این دلیل فکر میکنن شکاشون حالا متعارفه، لازمه یه مسئله دانی رو گویا بیشتر شک کردن میدونن، در حالی که شما میتوانید ببینید شاید هم در دسترس شما باشن افرادی که شما مسئله دونشون میدونید و اونا میبینید این شکای شما رو نمی کنن روز و زندگی متعارفشون رو دارن. اگر میبینید برخلاف متعارف دارید وضو میگیرید، بقیه به شما دارن مذمت میکنند، به همون روشی که آدم مسئله دون وضو میگیره وضو بگیرید، بیش از این تکلیف ندارید. اگه میبینید غسلتون بیش از حد متعارف طول میکشه به همین ترتیب، آبکشی لباس، دست، بدن بیش از حد متعارف طول میکشه، به حد متعارف اکتفا کنید. درست؟ و اگر این کار را انجام بدید از جهت معنوی هم به نفعتونه. یکی از حجاب‌ها که از حجاب‌های ظلمانی هم هست که روی قلب افراد مؤمن میفته حجاب وسواسه، و این اشخاص کاملا درک میکنن که از چشیدن حلاوت عبادت محرومن. هر کی وسواسی و در این حال این حلاوت رو چشید به ما بگی که ما بگیم مورد استثناء داره، تا اینجا ما استثناءشو پیدا نکردیم. در قرائت نماز، در بقیه موارد همینطوره. آدمای مسئله دون چجور قرائت میکنن؟ به همون شکل. اگه شما تردید میکنید این تردیدتون رو رها کنید و مسلماً توجه نکردن به این نوع شک ها اولویت داره بر طبق نظر استاد ما که لازمم هست. البته تکملش رو عرض بکنم، مثل استاد ما که ایشون حرام میداند توجه به وسواس رو، میگه اگر در خصوص اذکار نماز کسی ذکر رو به خاطر منشأ وسواس تکرار کرد، اگر خصوص ذکر نماز رو زیادتر انجام بده باعث باطل شدن نمازش نمیشه ولی معصیتو کرده. در وضو اگر صورت و دست راست رو به خاطر منشأ وسواس بیشتر بشوره مانعی، یعنی مانعی برای صحت نمازش نیست، ولی دست چپ رو بیش از حد متعارف نشوید. تو افراد متعارف هم دو دسته هستن، بعضی هستن اهل احتیاطن، بعضی اهل احتیاط نیستن. مانعی نداره به اندازه آدم های محتاط آدم بشوره، ولی اگر یه جوری که افراد محتاط غیر وسواسی اینا دیگه این مقدار نمیشوین، اگر این چنین باشه اونجا در شستن دست چپ وضو رو به بطلان میکشونه. در غسلم باطل نمیکنه شستن، ولی چه بسا منشأ اسراف و تبذیر میشه که خودش از ناحیه دیگری باعث حرمت و معصیت. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایی که ما توفیق کامل مرحمت بفرمایند. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم کنند.
بفرمایید.
من سوالتون رو تکرار کنم که خانم‌ها در جریان باشن. پرسیدن که در آبکشی چیزهایی که فوهها فشار دادن رو در مورد اونها لازم میدونن، مثل لباس و فرش، آیا اگر ما لباس رو داخل آب کر یا جاری بکنیم و در بیاریم بذاریم یه جای آب بره، این کفایت میکنه یا حتما باید فشار بدیم؟ اگر فشار دادن رو حتی در آب کر و جاری فقیه لازم بدونه، این عمل کافی نیست. منتها در بحث فشار دادن در مورد لباس و فرش اختلافه. بعضی فقها حتی در آب قلیل هم فشار دادن لازم نمیدونستن. منتها الان من نمیشناسم که کسی این فتوا رو داشته باشه. مرحوم آقای آملی رحمت الله علیه که فقیه کمشانسی بود بنده خدا، ولی فقیه حسابی بود و از فقهای تراز اول شیعه بود زمان حیات خودش، ایشون نظرش همین بود. الان نمیشناسم کسی این فتوا رو داشته باشه. ایشون میگفت شستن لباس و فرش با هیچ آبی فشار دادن نمیخواد. بعضی فقها شستن با آب قلیل رو برای لباس و فرش میگن فشار دادن میخواد، ولی آب کر و جاری رو میگن فشار دادن نمیخواد. الان به نظر ما سیستانی نظرش اینجوریه که میگه با آب کر و جاری فشار دادن نمیخواد، ولی بعضی فقها ها مثل مرحوم آقای خویی و استاد ما آقای وحید، اینا فشار دادن رو چه با آب قلیل چه با آب کر و جاری برای فرش و لباس لازم میدونن. در موردی که فشار دادن رو لازم میدونن، باید فشار دادن باشه، حالا یا با دست یا با چلوندن یا با پا، با پارو، با خلاصه چیزی باید باشه، یا کاری شبیه او مثل این خوشکنه های ماشین های لباس شویی، او رو هم در حکم فشار دادن میدونن. اما صرف این که لباس یا فرش را توی مثلا رودخونه در بیارن بذارن روی سنگ که آبش بره و خوش بشه، این همچنان به نجاست اولیش باقیه بر طبق نظر آقای خویی. یه بار دیگه بعد از اول این لباس رو در آب جاری شست و فشار داد، ولو فشار دادن تو خود آب باشه، مثلا فرش رو توی آب جاری بگذارن و لگد کنن یا تو آب کر بگذارن و لگد کنن، و اگه تعدد البته بخواد وقت لازم از آب بیارن بیرون، یک بار دیگه داخل آب بگذارن، مجددن باز فشار بدن، لگد کنن، که فشار دادن محقق شده باشه تا اون شی پاک بشه. صلواتی بفرستیم. عرض شد که ما در برابر ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین سه وظیفه داریم. خدا از ما سه چیز خواسته، هم معرفت اونها، هم محبت ورزیدن به اونها و هم تبعیت از اونها. اینها سه واجب مستقلند و به تعبیری هر سه موضوعیت دارن. اینجور نیست که یکیو گفتن به خاطر اینکه این مقدمه بعدیه، نه، هر سه شون رو خدا میخوان. و این تصور که بعضی داشتن و هنوزم دارن که شما اگر بخوای بدونی چه وظیفه‌ای در مقابل ائمه طاهرین داری، وظیفه تبعیته، گفتن اگر اونها رو دوست بدارید یا معرفتشون رو داشته باشیم، به دلیل اینکه میخواستن تبعیت کنی، اگه این تبعیت حاصله تو واجب تو انجام دادی. این حرف از اباطیله، از حرفای کاملا باطل و نادرست. خدا سه چیز رو میخواد، هم معرفت، هم محبت، هم تبعیت. تبعیتم دیشب تفصیلا عرض کردیم، هم در واجبات اولیه است، هم در واجبات ثانویه است، و هم در محرمات اولیه است، هم در پرهیز از محرمات ثانویه است، که مواردی رو دیشب عرض کردیم و گفتیم آدم با تقوا اونیست که همه اینا رو با هم میبینه و بی توجهی نمی کنه به دسته ای از اینها، که اگر این کار انجام بشه در حقیقت از وظائفش کوتاهی کرد. خب این بحثی که دیشب عرض کردیم. یک سوالی رو اینجا میشه طرح کرد و اون سوال اینه که یعنی چی آقا ما در برابر ائمه موظفیم به معرفت؟ جوابش اینه، قبلا هم گفته شد، که یعنی ما باید اقرار کنیم و اعتراف کنیم که این بزرگواران امام منصوب از جانب خدا هستند که تبعیتشون و طاعتشون واجبه. اگرچه در عالم خارج شخص تبعیت نکرده باشه، ولی نفس این اعتقاد لازم. درسته؟ نفس این اعتقاد. خوب دقت بفرمایید، این اعتقاد اگر در نفس کسی باشد، اون شخص داخل در حوزه ایمان قرار میگیره، مؤمن تلقی میشه، وقت برای او حقوقی خدا معین فرموده که از این حقوق نمیتوانیم ما عدول کنیم و نادیده بگیریم. ما آدم ها همونطور که شبهای اوائل عرض شد، یه مقدار زیادی عقلمون به چشممونه و محکوم حواسمون هستیم. اگر از افراد رفتار ناپسندی رو ببینیم که در همین دار دنیا تو همین وضعیتی که داریم احساس کنیم که خوشمون نیمد، به خصوص اگر یه جوری باشه که کار اونها و رفتار اونها مقداری هم با حقوق واقعی یا حقوق ادعایی ما در تناقض باشه، ما احساسمون نسبت به فرد مقابل خیلی احساس بدی میشه. من اینطوری هم که خلاصه مصداق همون شعری که حافظ میگه، ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند، داد و فریاد براری که مسلمانی نیست. مسلمانی رو من به این میدونم کسی مال من نبره. رسله مال من نبره. اگر مال من نبردی شما مسلمان خوبی هستی، اگه مال هیچ که نبردی که خیلی مسلمانی. ولی اگه مال منو ببری میشی بدتر از شمر. درست. این یه نکته ایست که تو ذهن خیلی هست، آیان خانم ها، در حالی که ما باید اینجا ضوابط دینی رو رعایت کنیم. خوب عنایت بفرمایید این نکته که عرض میکنم، باید ما ضوابط دینی رو رعایت کنیم. مثلا فرض کنید توی محیط خانه گاهی اختلاف سلیقه پیش میاد بین زن و شوهر، بین فرزند و پدر یا مادر. این اختلاف سلیقه یه امری است که اگر ما از قبل این رو به عنوان یه چیز طبیعی تلقی نکنیم، خیلی زود ظرفیتمون تموم میشه در مقابل این حوادث که پیش میاد و احساس میکنیم را نفسمون بسته شده و باید یه جوری خلاصه به صورت اساسی حل کنیم مسئله رو. اینه که اون وقت بعد آمار میدن توی جامعه ما که سال گذشته رشد ازدواج ها به لطف خدا 3% بوده، اما به همت مردان و زنان این کشور رشد طلاق ها 7% بوده. بله این هست. یه مقدار زیادش مال اینه که اصلا افراد رویایی دوست دارن زندگی کنن، رویایی، در حالی که باید بدونن که آدم ها به هر صورت با فرهنگای مختلف با سلایق مختلف هنرشون اینه که با اینا و هم زندگی کنن. ولی یه کسی باشه که اصلا به قدری زن خوبیه که من همچین تا اراده میکنم قبل از اراده من یه هم به همون صورتی که من اراده میکنم خود به خود رفتار میکنه. یا این شواره برای این خانمه یه جوریه که در هیچ چیزی تخلف اصلا فرض نمیشه بزنش. اگه این جوریه و این خانم خیلی خانم خوبیه تو این زمینه، یا این مرد خیلی مرد خوبیه، خب اینا خیلی پنلو میشه که اهل همت والا هستن، چون اینجوری زندگی کردن این همچین هنر خاصی نیست. هنر اینه که توی همین سلایق مختلف شخص ببینه میخواد چیکار بکنه. درست شد؟ تو اینجا یکی از چیزایی که میتونه در نحوه برخوردها تأثیر گذار باشه همین نکته است که امشب بخوام بگم و عرض کردم، اون ثمرش رو عرض میکنم. گاهی میشه که این خانم رعایت حقوق واجب این شوهر رو نمیکنه. درست؟ نمیکنه. اما این رعایت حقوق واجب رو نمیکنه، خب معصیت. البته حق واجبش مشخصه در مباحث فقهی، خدمت در خانه وظیفش نیست. اینکه عرضم به حضورتون که به خانه رسیدگی کنه وظیفش نیست. اگه میکنه داره لطف میکنه، اگه میکنه داره لطف میکنه. توجه کنید، این نکته ایست که خیلی از آقایون شاید ندونن. یه وقتی من به یه جوان اینو گفتم که پس ما زن گرفتیم واسه چی؟ گفتم زن گرفتی، کلفت نگرفتی که. درو؟ زن گرفتی. او باید وظایف زوجیتشو در مقابل شما داشته باشه. اگر کسی بخواد اونها بیاد باید شرط کنن در هنگام ازدواج. شرط در ضمن عقد باید بشه. که همچی شرطی هم نمیشه. خب اگر فرض کنید خروج از خانه رو بدون رضایت شوهرش انجام ده، معصیت میکنه. تو روایت هم داریم که زن از وقتی خارج میشه در حالی که شوهرش راضی نیست میره برمیگرده، دائما ملائکه، حتی به نظرم داره ملائکه رحمت هم او رو نفرین میکنن. ملائکه عذاب که هیچی، ملائکه رحمت هم نفرینش میکنه تا برگرده به خانه. خب البته این حرفا میگه خیلی تاریخ مصرفش گذشته ها، یعنی اینا مال مثلا قبل از قاجاریه فرض کنه ما داریم منبر میریم، اون یه اون وقتا داریم صحبت میکنه. الان به بعضی از این همچین حرفی بزنی خلاصه خونت با خودته. ما فعلا داریم اینجا صحبت میکنیم که خانم ها این تحمل دارن. دین همین رو میگه دیگه، این اینجوری میگه. خب اگر این رعایت رو نکرد مرد چیکار میتونه بکنه در مقابل؟ آیا میتونه حقوق زن رو ازش کم بگذاره؟ حقوقی که مال ایمان زنه نه مال زوجیت زنه. میتونه؟ حقوقی که مال ایمان زنه نمیتونه نادیده بگیره. مثلا نمیتونه به او فحش بده، نمیتونه ناسزا بگه، نمیتونه حتی رفتاری بکنه که اهانت به او بشه. درسته؟ اگه زن از خانه خارج میشه حقوق زوجیتی که از این طرف بر زوج داره اونها مادامی که او ناشزه است ساقط میشه. البته اینم بدفهمی نشه که یه بار خارج شد، میگم این زنه یه بار در تاریخ 8 سال پیش از خانه خارج شده، ناشزه شده، دیگه من اهل این نیستم، این حرف منو گوش نمیده، رضایت من اون نیست، مادامی که اینجوریه او حقوق نداره. درست؟ یا یه رفتار دائمی این چنینی هست، ولی اگر یه بار حالا جهالت کرده، نادانی کرده و رفته خارج و برگشته، اگر برگشته باز حقوق زوجیتش را باید مرد رعایت کنه. مرد گاهی توی زندگی رفتاری که مناسب با زن انجام نمیده، زن میتونه به او ناسزا بگه. ما گاهی میبینیم این رو، حالا من از طرف خودم میگم، رو مثل خودم مثال بزنم، به شما انشالله هیچ مصداق نداره. گاهی ما اینجا که میشه نه تنها خود طرف و بابا و ننه و فامیل و جد و آبا و اجداد و هم، همه اینا رو دراز میکنیم. درست؟ من میگیم شما خانوادگی اصلا فهم، شعور، درک، ادراک، ولی همه اینا رو که چی مطابق سلیقه من رفتار بشه. یه حقوقی هست، حقوق مؤمن بر مؤمنه، این حقوق باید مراعات بشه. درست شد؟ حقوق مؤمن بر مؤمن باید مراعات بشه، واقعا باید احترام کنن مؤمن، مؤمن رو حرمتش رو باید نگه داره. این که من از یه چیزی خوشم نمیاد، عیب عرفی همسر هم هست، من که میگم من عرفی، من متعارف هم، زن من شلخته است، درست؟ کمکاره بخونه، من میتونم اینو به مادر خودم بگم که زن من اینجوریه، به رفیقم میتونم بگم. یه وقت یه کسی مشاور زندگی منه، به دلیل اینکه تو پیچ و خمای زندگی از او نظر میخوام، اینا گفتنش برای او جایزه. اما این چیزا رو میشه برای مادرم من بگم؟ این از حقوق نه زوج بر زوجه یا به عکس، حقوق مؤمن بر مؤمن. درسته؟ فرض بفرمایید یه رفتار نامناسبی رو این عروس از این مادر شوهر دیده، از این خواهر شوهر دیده، اینو میتونه به مادرش بگه، ظلمم نیست، ولی خوشش نیمده، یا از شوهر خودش، ولی ظلمم نیست، عیب منتها، هرچی من خوشم نیمد به من برخورد، اسمش ظلم نیست. درسته؟ پیاده کردن اینا اینجا معلوم میشه که تقوا داره، نه اینکه من فحشو بدم بعد بگم که زنگ بزنم بپرسم آیا حالا ما فحش دادیم، یکی کفارش چیه؟ فقط استغفار. خب الحمدلله، استغفر الله ربی و توبه، فهمیدیم چی؟ این نیست دین داری، یه کارمون رو بکنیم، خرمون که گذشت پولی خود همچین آروم که شدیم، بعد بگیم آقا چین حلالیت طلبیدن هم که نمیخواد، نه به لطف خدا الحمدلله، کفاره چیزی هم اینا که نمیخواد، نه هیچ، این نیست، باید در نقطه خودش بایستن، در نقطه خودش. یک کسی مشورت کرد با نبی خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، عرض کرد یا رسول الله خواستگارانی برای دختران من دید، من به کدومشون بدم؟ فرمود اون دیندار رو انتخاب کن، چون از دو حال خارج نیست، یا محبت دختر تو در دل او میفته و او زندگی خوب و همراه با اکرام او رو باهاش داره، یا یه همچیزی اتفاق نمیفته، دینش مانع از این میشه که به او ظلم کنه. درسته؟ وقتی بگردیم تو زندگی خودم گاهی میبینیم واقعا من دارم به همسرم ظلم میکنم. گاهی این خانم اگه ببینه میبینی داره به شوهرش ظلم میکنه، به مثلا خانواده شوهرش همینجور، یعنی حقوق ایمانی هم دیگر رعایت نمیکنه، ولی ممکنه حقوق زوجیت رو رعایت کنه. توجه میکنه؟ ایمان یعنی اون اعتراف به امامت الهی امیر المؤمنین علیه السلام و واجب الاطاع بودن امیر المؤمنین تا امام زمان علیه السلام، آدم در جرگه مؤمن میاره. وقتی آورد یه حقوقی برای من میاد. فرمود حرمت مؤمن نزد خدا از کعبه بالاتره، از یک حیث، از یک جنبه کعبه اون احترامی که داره کمتره تا ولی این آج جلالی که من در خدمتشون هست، حرمتشون از یک جنبه از خانه کعبه بالاتره. ما واقعا در زندگی همچین حالتی داریم، یا کافی اندازه کسی یه خورده همچین دلگیر بشیم، یکی تو خیابون همچین بپیچه جلو ما، درسته؟ اونجا شناسنامه خودش و بابا و ننه و خواهر و هرکی از همش رو ساده بود. نمیشه اینجوری، درسته؟ و تو زندگی ها خیلی این مصداق پیدا میکنه. آدمی که جلوی زبان خودشو داره و درست سخن میگه، جلوی رفتار خودشو داره، این نکته مهم است. و اونایی که عقلشون به چشمشونه اینجا زیاد به خطا میره، زیاد به خطا میره. باید اینو حتما رعایت کن. ما با مؤمن شدن یه حقوقی رو پیدا میکنیم، دیگران هم دارن، باید اینا رو رعایت کن. فقها ها خیلیشون این رو دارن که این حقوق با اینکه متقابله ولی مشروط نیست ادایش به هم دیگه. یعنی بنده نباید از آیه اسماعیلی غیبت کنم، نه به شرط اینکه ایشون از من غیبت نکنه، اگه کرد دیگه هیچی، جوف یک میشین، منم میتونم غیبت کنم. نه خیر، اگه خدای نکرده بنده از ایشون غیبت کردم، ایشون با وجود این از من حق غیبت کردن ولی نداره. اگه کسی مثلا فرض کنیم سخن رکیک و فحش به دیگری داد، میشه بهش فحش داد؟ درست؟ نهی از منکر اثر داره؟ داره. نداره؟ هیچ چاره غیر از این نیست. اون حق مؤمن باید نگه داشت، اون حق مؤمن باید نگه داشت. و این نکته بسیار اساسی است. فرمود دخترتو بده به او که دین داره، چون اگرم این محبت وجود نداشته باشه ظلم نمیکنه، حقوق او را از بین نمیبره. از اون طرفم گفتن به مردان که وقتی میخواید انتخاب کنید همسری رو، به امام صادق علیه السلام عرض کرد میخوام برم خواستگاری، کیو بخوام پیدا کنم؟ فرمو علیکم به ذات الدین، برو دنبال آدم دیندار. درسته؟ البته آدم دیندار از طریق چت دیگه پیدا نمیشه. درست شد؟ زمان امام صادق نبوده این چیزا، اما اگه همون وقت همی به حضرت میگفتن، حضرت میگفتن اونی که از طریق اینترنت پیدا میشه و بعد این رفاقت ها ایجاد اینا، خلاصه این اون ذات و دینی که گفتن نیست. درست شد؟ ممکنه نماز هم بخونه، ممکنه فرض کنی یه حجابی هم داشته باشه، اما اون ذات و دین اینا نیست. خب پس خود گوهر ایمان خیلی مهمه و این با هیچ نوع فسق عملی این حرمت شکسته نمیشه. این حرمت، اصل این حرمت شکسته نمیشه و از این جهت گفته میشود، جهات دیگه هم البته هست، که ارزش و قدر و منزلت معرفت ائمه علیهم السلام از تبعیت اونها بیشتره. به امام هفتم علیه السلام عرض کرد که یه کسی از دوستان و شیعیان شما که اهل زنا هست، اهل شرب خمر هست، اهل چنین از چنان هست، این خلاصه آدم فاسقیه، میشه ازش تبری بجوییم. تو روایت داره فرمودن بهش بگین فاسق العمل، نگید فاسق، یعنی عملش بده، اون ذاتش درست. این اونجایی که من به خصوص حق منو ضایع میکنه خیلی مشکله، اگه کسی حق منو بره از شم بدتر میشه که بگم نه مؤمنه سر جاش، ایمانی سر جاش. این خیلی نقطه مهمی است واسه امتحان ما. و فرمود برای این افراد تبری از فعلشون بکنه، بگه ما این اعمال اینا رو نمیپسندیم، این اعمالشون مورد توجه و امضا و قبول ما نیست، ولی خودشون نه، مادامی که امیرالمؤمنین رو قبول داره و محبت داره، ما صفمون از اینا جدا نیست. زمانی که صفشون رو اینجا جدا کردند، اونجا وقت ما از خودشون هم تبری میشیم. این اهمیت بیشتر افعال، اهمیت بیشتر این اعتقادات. پس عقلمون رو از چشممون و از محسوساتمون یه قدری فراتر ببریم، بیایم ضوابط دینی رو رعایت کنیم. توی ضوابط دینی باید حقوق مؤمن رو رعایت کرد و این حقوق چیز بسیار سنگینی است، بالاخص در روابط خانوادگی، فامیلی، رفاقتی. خیلی این مسئله رو باید مراعات کنیم زمانی که تو برخورد قرار میگیره. عرض امشبم تمام. خب شب جمعه است و شب زیارتی حضرت مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام. امشب میخوام با یه مقدمه ای ضمن استجازه از بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها یه ذکر مصیبتی بکنم که بی ارتباط و خود حضرت زهرا هم نیست. برای بعضی از دوستان این قضیه رو گاهی گفتیم، تکرارش انشاءالله بیفایده نیست. گفتن حوالی قوچان یه زیارتگاهی است که قبر کسی قرار داده که یکی از ذاکران اهل بیت بوده، مدعی با اخلاصی بوده، خیلی هم سوزناک میخونده و آدم با صفایی بوده به نام ملا عباس چاووش. علت اینم که بهش میگفتن چاووش این بوده که ضمن اینکه مدعی میکرده، سالی یه بارم پرچم دستش میگرفته، مثلا واسه مال 100 سال 150 سال پیش، و حرکت میکرده توی قوچان و حالا روستاهای اطراف. هر که دارد حوث کر و بلا بسم الله، هر که دارد سر همراهی ما بسم الله. خلاصه مردم جمع می شدن یه تعدادی و قافله ای و می برد اونها رو به کربلا. هیئتی داشته شب جمعه که جوانهای تو این هیئت بودن، یه پیرمردی هم بوده تو اون هیئت که همیشه اون پیرمرد مقید بوده دم در بنشینه و کفشا رو جفت می کرده نگه می داشته. یه سال جوانهای هیئت با هم تصمیم گیرن که امسال اگر ملا عباس صدای چاووشیش بلند شد و خواست بره کربلا، ما بریم، تا حالا کربلا نرفتیم. ولی هرچی صبر کردن موقعشتن او چیزی نمیگه. بهش گفتن ملا عباس امسال چرا برنامه کربلا رو ردیف نمیکنی؟ گفت امسال نمیتونم برم، گرفتارم. ولی جوان ها خیلی اصرار کردن که بیه بریم. بالاخره راه افتاد، این جوان ها باش راه افتادن و رفتن. خب اون قافله های اون زمان و منزل به منزل برند، شب جمعه رسیدند به یه منزل مونده به کربلا. خیلی خسته بودن دیگه، هرچی به خودشون خواستن فشار بیارن که یه منزل دیگه بریم کربلا، میرسیم به کربلا، دیدن نمیشه، گفتن دیگه بخوابیم فردا بریم. بعدن بخوابن، ملا عباس یه دفعه رو آسمون یه آتیشی دید. سابق که برق نبوده، رو گلدسته سید شهدا علیه السلام اون بالا آتش روشن میکردن شبها. این چشمش به اون گلدسته و به اون آتش که میفته، یه دفعه حال خودش منقلب میشه. به این جوان ها میگه این آتیش رو میبینید رو آسمون؟ میگن بله. یعنی فاصله با اون نداریم، این حرم امام حسین. شب جمعه هست، یه دلاخره اگرچه خسته این بریم کربلا. جوانات که میبینن این آتش رو حرکت میکنن، میان و باربونشون یه جایی میریزن توی حالا مسافرخونه کاروانسرایی و میان برای بار اول و حرم سید و شهدا و دیگه بهترین نقطه عالمه، بهترین نقطه کره زمینه دیگه، بارگاه مطهر حضرت حسین ابن علی علیه السلام و یه زیارتی میکنند. یه دفعه میگن مولا عباس هیئت قوچان همینجا برقرار باشه، حالا پیرمرده نیست با ما ولی خب خودمون که هست. این هم یه دفترچه داشته، معمولش اینجور بود، این دفترچهش رو باز میکرد، هر جا میامده شعر رو همونجا رو میخونده تو حرم سید شهدا. باز میکنه دفترچه رو، روزه علی اکبر امام حسین علیه السلام میخونه و گریه میکنند و بعد دیگه پامیشن میان و از شدت خستگی دیگه میفتن. ملا عباس هم میخوابه، تو عالم خواب میبینه که یه نفر اومد و تو همین جایی که اینا هستن و الان خوابیدن، میاد و به این میگه که رفقاتو بیدار کن، الان خود آقا سید الشهدا میخوام بیاد. میگه آقا کجا هستم؟ ما باید بریم به پابوس آقا. میگه نه، خود حضرت گفتن من میام. حالا هنوز خوابه، تو عالم خواب اینا رفقاشو بیدار میکنه و همه مرتب مینشینند. وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام وارد میشند و اظهار لطفی به این جوانها و به خودمون لعباس میکنن. بعد میفرماین که من اومدم سه نکته بگم. اول اینکه هر کس بیاد کربلا من خودم میام به دیدن او، من به دیدن او خودم میام. به این دلیل گفتم که من بیام نشون نه شما. دوم این که او پیرمردی که با خودتون نیاوردی تو هیئتتون، کفش جفت میکرد اون دم در، سلام منو به اون پیرمرد برسون. سومم این که ملا عباس اگر این بار شب جمعه تو حرم من خواستی روزه بخونی، هر روزه خواستی بخون، اما روزه علی اکبر نخون، چون شبهای جمعه مادر من فاطمه میاد تو حرم من. مادر من نمیتونه بشنوه تحمل کنه که بر سر علی اکبر چه رفت؟ چگونه میتونه فاطمه تحمل کنه که بگن اون نانجیب مرت ابن منقذ چنان ضربت شمشیری بر فرق علی وارد کرد؟ علی اکبر خون دیدگانش رو گرفته، دست انداخ گردن اسب، اسب آموزش دیده، میدونه که وقتی سوار دست به گردنش میاندازه باید او رو برگردونه طرف خیمه ها. نمیدانم چگونه شد که به جای این که اسب به سمت خیمه گاه برگرده، فاحتمله الفرس الى معسكر الاعداء، اسب علی رو میان لشکر دشمن برد. میدانید با علی چه کردند؟ فقط تعوه به سیوفهم اربن اربن.